الحمد لله الحمد لله
هر عمل خیلی انجام میدی شکر خدا رو بکن ممنون باش. همه اینها برنامه تربیت من و توست.
الحمد لله الحمد لله.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
به احضار سفرا و نمایندگان سه کشور اروپایی در اعتراض به اقامت عاملان جنایت تروریستی اهواز در این کشورها، ادامه گی محکومیت های جهانی حادثه تروریستی اهواز، پیکرهای مطهر شهدا فردا تشییع می شود.
به صدا در آمدن زنگ آغاز سال تحصیلی جدید مدارس با حضور رئیس جمهور، 14 میلیون دانش آموز امروز سر کلاس های درس می روند.
و با بالا گرفتن تنش در روابط چین با آمریکا، پکن سفیر آمریکا را احضار و سفر فرمانده نیروی دریایی خود به آمریکا را لغو کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام و صبح خیر عرض می کنم. همکارم خانم سارمی و من ساجدی خبرهای بامدادی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
در پی شهادت جمعی از هموطنان ما در حمله تروریستی به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز فردا در این استان عزای عمومی اعلام شد. شهدای حادثه تروریستی اهواز فردا تشییع می شوند. آخرین آمار شهدا 25 نفر اعلام شده است که بیشتر آنها شهروندان خوزستانی هستند. آقای روحانی رئیس جمهور امروز در مراسم آغاز سال تحصیلی به حادثه تروریستی دیروز در اهواز هم اشاره کرد و گفت:
به مردم پرآوازه اهواز، شهری که در طول دفاع مقدس قهرمانانه ایستادند، مقاومت کردند و هیچگاه نگذاشتند خیابانی از شهرشان در تصرف افلاقیان قرار بگیرد، و متاسفانه دیروز به دست عواملی که هم پولشان، هم سلاحشان، هم سیاستشان، هم تبلیغاتشون از همسایگانمان متاسفانه آغاز میشه، از جنوب خلیج فارس، مردم عزیز ما و نوجوانهای ما و کودکان ما رو به خاک و خون کشیدن. برخی از عزیزانی که میبایست امروز و یا سالهای آینده به مدرسه میرفتند و پدران و مادرانی که امروز میبایست شادمان بودند از آغاز سال تحصیلی.
حادثه تروریستی روز گذشته اهواز علاوه بر 25 شهید بیش از 60 زخمی هم بر جای گذاشت که کار مداوای آنها در حال پیگیری است. ایرج حریشی سخنگوی وزارت بهداشت درباره آخرین وضع مجروحان گفت:
62 مجروح مجموعاً به بیمارستان هامون منتقل شدن، تا الان 10 تا از این مجروحین مرخص شدن. از 52 مجروح باقی مانده 51 مجروح عزیز در شرایط پایدار قرار دارند. یه مجروحمون هنوز در شرایط ناپایداری نسبی هست. در همون ساعت اول به همت و تلاش پزشکان و پرستاران و پیرافزشکان عزیز خوزستانی 32 عمل جراحی متوسط و بزرگ روی مجروحین انجام شده. با توجه به آماری که در سر صحنه بود، از لحاظ تعداد گلوله، از لحاظ تعداد کسانی که شهید شدند، ما بعد از ورود به بیمارستان خوشبختانه با آمار بسیار خوبی مواجه هستیم، از لحاظ اینکه هیچ مجروحی رو از دست ندادیم. خیلی ممنونم هستیم از مردم که همکاری کردن، خون اهدا کردن در استان.
اما به گفته غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، بر اساس دستور دیروز مقام معظم رهبری و همچنین رئیس جمهور، شورای تأمین استان برای بررسی حادثه تروریستی دیروز اهواز تشکیل شده و تصمیمات لازم اتخاذ شده است. کمیسیون امنیت ملی مجلس هم امروز در نشستی حادثه تروریستی اهواز را بررسی می‌کند. دادستان کل کشور نیز دستور شناسایی هر چه سریع‌تر عناصر وابسته به این گروه تروریستی را صادر کرد. دیشب هم جمعی از شهروندان خوزستانی با حضور در خیابان‌های نزدیک محل شهادت شهروندان خوزستانی به یاد شهدای گرانقدر این جنایت کور و تروریستی شمع روشن کردند.
سفرا و نمایندگان سه کشور اروپایی در اعتراض به اقامت عاملان جنایت تروریستی اهواز در این کشورها احضار شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت سفرا گولند، دانمارک و کاردار موقت انگلیس در غیاب سفیر این کشور به وزارت امور خارجه احضار شدند. قاسمی افزود مراتب اعتراض ایران در خصوص اقامت برخی اعضای گروهک تروریستی مزدور مسبب جنایت روز شنبه در اهواز به این کشورها اعلام شده است. اما حادثه تروریستی روز گذشته در اهواز همچنان با واکنش‌های جهانی روبروست. رؤسای جمهور روسیه، بلاروس، سوریه و نخست وزیر ارمنستان در پیام‌های حادثه تروریستی اهواز را به دولت و ملت ایران تسلیت گفتند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هم بامداد امروز در بیانیه‌ای حمله تروریستی در اهواز را محکوم کرد. وزارت امور خارجه فرانسه، مصر، عراق، لبنان، پاکستان، اسپانیا، عمان و بولیوی نیز با صدور بیانیه‌های حمله تروریستی در اهواز را محکوم کردند و به خانواده قربانیان تسلیت گفتند. حزب الله لبنان ضمن محکوم کردن این حادثه تروریستی تأکید کرد که دستانی شیطانی و خبیث در پشت این اقدام جنایتکارانه وجود دارد تا به امنیت و ثبات جمهوری اسلامی ایران ضربه بزند. جنبش های جهاد اسلامی و مقاومت اسلامی فلسطین حماس نیز با محکوم کردن حمله تروریستی در اهواز با دولت و ملت ایران ابراز همدردی کردند. انصار الله یمن در بیانیه اعلام کرد که برخی کشورها به سرکردگی آمریکا در پشت این جنایت قرار دارند. سفرای برخی کشورها از جمله انگلیس، اتریش و نروژ هم در پیامی حمله تروریستی اهواز را محکوم کردند.
سال تحصیلی جدید در مراسمی با حضور رئیس جمهور آغاز شد. رئیس جمهور زنگ آغاز سال تحصیلی را در دبیرستان دخترانی نمونه دولتی اسرت منطقه 9 تهران به صدا درآورد. آقای روحانی در این مراسم از طریق ویدیو کنفرانس 59 مدرسه را هم در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه افتتاح کرد. بیش از 14 میلیون کودک و نوجوان کشورمان از امروز در بیش از 100 هزار مدرسه در سراسر ایران به سر کلاس‌های درس می‌روند. آقای روحانی در مراسم آغاز سال تحصیلی گفت:
باید معلمین عزیز ما در سراسر کشور و مربیان ما و برنامه ریزان ما بدانند فاصله خانه تا مدرسه باید کوتاه شود. اگر دانش آموز در مدرسه و در محیط خانواده به گونه‌ای می اندیشد و فکر می کند و وقتی وارد مدرسه می شود فضای دیگری را می‌بیند، این فاصله و تناقض برای ما مشکل آفرینه، هم از لحاظ رفتاری، هم از لحاظ اخلاقی، هم از لحاظ ارتباطی، هم از لحاظ ارزشی. تو مدرسه چه چیزهای ارزشه؟ دانش آموز به چه چیزهای موظفه که اونها رو مراعات کنه؟ به خونه که میره چگونه میشه؟ اگر این دو ارزش در یک راستا نباشد و خدای ناکرده متناقض باشد، اینجاست که برداشت یک نوجوان برای آینده زندگیش توأم با ابهام میشه، نمیدونه باید چی کار کنه.
امسال خیران 120 مدرسه را در سراسر کشور آمادگی بهره برداری کردند و همزمان با دانش آموزان 1,700,000 معلم هم امروز سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.
رئیس جمهور برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز به نیویورک می رود. آقای روحانی در این سفر دیدارهای دو جانبه هم خواهد داشت و مواضع کشورمان را در خصوص آخرین تحولات منطقه و اوضاع جهان تبیین می کند.
امشب رئیس جمهور وارد فرودگاه جان اف کندی می شود. تقریبا 10 شب تهران. از فردا صبح با مدیران و سردبیران رسانه‌های آمریکایی دیدار دارد. پشت درهای بسته. بعد با NBC مصاحبه می کند. سخنرانیش در اجلاسی با یاد و نام ماندلای فقید قطعی شد. با خانم لاگارد مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول ملاقات دارد و همچنین با رئیس کمیته بین المللی المپیک. رئیس جمهور برای گفتگو با افرادی که نهاد ریاست جمهوری آنها را نخبگان سیاست خارجی امریکا خوانده هم برنامه ریخته. حدود 20 نفری می شوند. فردا شب در هتل میلینیوم. همزمان ترامپ هم متن سخنرانیش علیه ایران در شورای امنیت را آماده می کند. اما نگاه ها به نشست دیگری هم هست، در سازمان ملل و در اتاق شماره 7. ظریف و خانم موگرینی که آخرین روزهای حضورش است با وزرای 4+1 به جای 5+1 قدیم دور این میز می نشینند. رئیس جمهور از یک شنبه تا چهار شنبه اینجاست، یعنی 4 روز و 3 شب. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
لغو سفر فرمانده نیروی دریایی چین به آمریکا در اعتراض به تحریم‌های واشنگتن علیه پکن. وزارت دفاع چین اعلام کرد این کشور سفر فرمانده نیروی دریایی خود به آمریکا را در پاسخ به تحریم‌های واشنگتن علیه پکن لغو کرد. فرمانده نیروی دریایی چین قرار بود برای شرکت در 23مین سمپوزیوم بین‌المللی نیروی دریایی به آمریکا سفر کند. وزارت امور خارجه آمریکا پنجشنبه گذشته تحریم‌های را علیه چین به خاطر خرید 10 فروند جنگنده سوخوی 35 و سامانه دفاعی S-400 از روسیه اعمال کرد. وزارت امور خارجه چین روز گذشته سفیر آمریکا در پکن را در اعتراض به تحریم‌های واشنگتن احضار کرد. پیش از این وزارت دفاع چین خواستار تصحیح این سیاست اشتباه واشنگتن و لغو این تحریم‌ها شده بود.
بانک مرکزی آخرین میزان تأمین ارز برای واردات و مجموع فروش ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما 2.045 میلیارد یورو اعلام کرد.
دادستان تهران گفت اقدامات مالی و پرداخت پول به شرکت‌ها، به خصوص شرکت‌های موهوم، بدون اجازه بانک مرکزی اساساً کار اشتباهی است و لیزینگ‌ها و تمام شرکت‌هایی که می‌خواهند کارهای مالی انجام دهند باید الزاماً در قالب بانک یا مؤسسات مجاز معتبر یا صرافی باشند.
زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.7 ریشتر ساعت 2:04 بامداد امروز شهرستان جویبار در استان مازندران را لرزاند. گزارش از تلفات و خسارات احتمالی این زمین لرزه که در شهرهای قائمشهر، ساری، بابل، بابلسر و بهشهر هم احساس شد منتشر نشده است.
دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی کشور گفت نسل‌های پیشرفته سانتریفیوژ به صورت کاملا داخلی در ایران ساخته می‌شود.
رسانه ملی نخستین بار در جهان به طور اینترنتی برای ناشنوایان رادیو را اندازی کرد.
ثبت الکترونیکی شکایت کارگران و کارفرمایان تهرانی، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با اعلام این خبر گفت از امروز هیچ دادخواستی در ادارات کار به صورت فیزیکی از کارگران تهرانی دریافت نمی شود.
و سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از شمال غرب و ارتفاعات البرز و زاگرس مرکزی و همچنین استان کردستان رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی کرده است. همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی این بخش خبری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. در آغاز هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران دیشب تیم استقلال تهران در قائمشهر مقابل تیم نساجی مازندران بدون گل متوقف شد. سایپا در تهران با نتیجه 2-1 نفت مسجد سلیمان را شکست داد و استقلال خوزستان در عوض با یک گل از ذوبان اصفهان گذشت. در ادامه این رقابت ها ساعت 19 امروز تیم پدیده ساعت نشین جدول در مشهد با تراکتورسازی تبریز و ساعت 19:30 پرسپولیس و سپیدود رشت در ورزشگاه آزادی تهران برابر هم به میدان می روند. در ادامه مسابقات جهانی جودو در جمهوری آذربایجان و در وزن مینوی 73 کیلوگرم محمد محمدی بریمانلو به نشان برنز دست یافت. تیم ملی والیبال ایران در ادامه رقابت‌های قهرمانی جهان در بلغارستان دیشب مقابل تیم کانادا 3-2 نتیجه را واگذار کرد. در دیگر دیدار گروه جی تیم آمریکا 3-0 تیم بلغارستان را شکست داد. تیم ایران ساعت 17:30 امروز به وقت تهران مقابل تیم ملی آمریکا قرار می‌گیرد. در جدول این گروه آمریکا با 19 امتیاز، بلغارستان و ایران با 12 و کانادا با 11 امتیاز اول تا چهارمن. چهار تیم نخست چهار گروه به همراه دو تیم برتر از میان تیم‌های دوم به مرحله سوم مسابقات صعود می‌کنند. در رقابت‌های مهم دیگر گروه‌ها تیم والیبال روسیه 3-2 از صدر ایتالیا گذشت. صربستان 3-0 آرژانتین را برد و لهستان 3-1 به فرانسه باخت. در دو این روز رقابت‌های کشتی قهرمانی جوانان جهان در اسلوواکی امیر حسین مقصودی در وزن 65 کیلوگرم مدال نقره گرفت. امروز نیز عباس فروتن در 92 کیلوگرم برای نشان طلا تلاش می‌کند. در مهم‌ترین رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا و در اسپانیا بامداد امروز تیم رئال مادرید 1-0 اسپانیول را شکست داد و اتلتیکو مادرید 2-0 خطافه را مغلوب کرد. در ایتالیا تیم اینتر با 1 گل از سد سامپدوریا گذشت و فیورنتینا با 3 گل برابر اسپال به برتری رسید. در انگلیس تیم لیورپول 3-0 ساوثهمپتون را شکست داد. منچستر سیتی با 5 گل کاردیف را برد. منچستر یونایتد با تساوی 1-1 برابر ولورهمپتون متوقف شد و برایتون در حضور 16 دقیقه علیزا جانبخش 2-1 نتیجه را به تاتنهام واگذار کرد و در آلمان بایر مونیخ مقابل شالکه به پیروزی 2-0 رسید و دورتموند برابر هافنهایم 1-1 متوقف شد. و مسابقات بین‌المللی 4 جانبه فوتسال امروز با بازی تیم‌های ملی ژاپن با اوکراین و تیم ملی ایران با بلاروس در تبریز آغاز می‌شود. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی.
بسم الله الرحمن الرحیم و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. از دانش شنونده آقایون خانم ها سلام، خوش آمدید به پیک بامدادی. من علی مهنافر ان شاء الله تا انتهای برنامه همراهتون هستم. حادثه تروریستی دیروز و شهادت جمعی از عزیزان هموطنمون و نیروهای نظامی رو تسلیت عرض میکنم. قبل از هر چیزی ببینیم که امروز چه خبره.
دلهای پرکینه دشمنان از تجلی اقتدار ایران.
عده‌ای نمی‌توانند نمایش قدرت ایران را ببینند ولی پاسخ قدرتمند ایران را خواهند دید.
سرکیسه شدن مردم در بازار سکه آنلاین.
بر اساس آمارهای غیررسمی در حال حاضر بیش از 3000 نفر از سایت خرید و فروش آنلاین سکه صامت که اکنون به تخلفات در معاملات آنلاین متهمه و صاحبان اون هم متواری هستند معامله انجام میدادن.
و نقد و نسیه وعده های تابستانی.
حالا 6 ماه از سال گذشته و خبری نشده. متولی راه اندازی سامان حقوق کارکنان دولت جمشید انصاری 63 ساله است. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور 2 ماه پیش بعد از چند ماه تأخیر وعده راه اندازی سامان حقوق را برای پایان تابستان امسال داد.
خب 3610 سامانه پیام کوتاه ماست، لطفاً با ما در ارتباط باشید. نظراتتون رو در مورد گزارشی که تقدیمتون میکنیم انشالله با ما در میون بگذارید. اما خب میدونید که اول هر ماه گزارش وعده های مسئولا رو توی ماهی که گذشت تقدیمتون میکنیم. حالا بشنوید از همکارم جعفری.
عاشورا نتیجه بیوفایی کوفیان بود و ارعاب شامیان، اما این همه ماجرا نبود. نامه به حسین را نه عوام که خواص کوفه نوشته بودند و بیوفایی را اول باید پای آنها نوشت.
کسانی که به امام حسین از کوفه نامه نوشتند و دعوت کردند خواصند.
آنچه برخی خواص کوفه را به بدعتی و بیوفایی کشاند دنیای شیرینشان بود.
بنده که نگاه میکنم ببینم خواص مقصرند. یک حرکت نابجا که ناشی از ترس و ضعف و دنیا طلبی و حرص به زنده ماندن است گاهی تاریخ را در ورطه گمراهی می‌غلطاند.
در طول تاریخ این سه کنار هم بودند: دنیا، ترس و عهدشکنی.
پس عبرتگیری از عاشورا این است: نگذاریم روح انقلاب در جامعه منزوی بشود.
در روزگار ما دنیا طلبی برخی خواص البته واژه بی مسمایی نیست. این را می شود هم از خانه های بالا شهریشان فهمید و هم از رخ زردشان در مواجهه با دشمن. کوفه جای دوری نیست. اگر خواص یادشان برود که کاخ نشینی بد است و رانت بد است و لج نشینی در عزای حسین پشت دیوارهای شیشه‌ای بد. اینها بدهایی نیست که دیدنش چشم برزخی بخواهد. با چشمهای زمینی هم می شود زشتی راه رفتن روی اعصاب مردم را دید. می توان دید که پشت نافرمانی یک مدیر دولتی در مقابل دستور رئیس جمهور دنیایی از منافع شخصی خوابیده.
صادرکننده دولتی حتی ارزی را که باید امروز در اختیار سامانه نیما قرار بده
ثبت میکنه 48 ساعت بعد میده. این کار خیانت به کشوره.
مدیران دنیا طلب کمشان هم زیادند. همانهایی که معمولا پشت پرده پنهان میشوند و از شفافیت میترسند. چونان جن از بسم الله. حالا چندی است که مجلس و دولت بسم الله گفتند برای شفاف سازی و قانون گذراندن تا امور اقتصادی کشور روز به روز شفافتر شود، از جمله حقوق مدیران تومن به تومن مقابل چشم مردم قرار گیرد به اسم و رسم. قرار بود از اول سال اجرایی شود. حالا 6 ماه از سال گذشته و خبری نشده. متولی راه اندازی سامان حقوق کارکنان دولت جمشید انصاری 63 ساله است، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور. 2 ماه پیش وعده راه اندازی سامان حقوق را برای پایان تابستان امسال داد.
دستگاه های دولتی برنامه‌ریزی می‌کنند استش که تا پایان تابستان تمام دستگاه ها اطلاعاتشون رو بارگذاری کنند.
خود انصاری را سخت می‌شود یافت برای مصاحبه. مشاورش محمد آقاجانی که رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی او نیز هست به ما پاسخ داد.
خب در این خصوص ما مصاحبه پیشنهادی تنظیم کردیم، دادیم تو دستور کار دولته. به محض اینکه دولت تصدیق کرد اطلاع رسانی میکنه.
شفافیت حالا یک مطالبه عمومی شده است و قضات رشوه گیر را هم پای چوبه رسوایی میبرد. رئیس قوه قضاییه:
بنده تصمیم جازم دارم بعد از مدتی اسامی افراد قضات و کارکنان متخلف را با تصویرشون در رسانه ها منتشر کنم.
دستگاه قضا چند هفته بعد از این سخنان وعده آیت الله آمالی لاریجانی را عملی کرد.
یکی رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری 2 اصفهان بود به نام آقای محمود سعادت. فرد دیگری بود به نام آقای مجید شکاری، رئیس شعبه 10-24 دادگاه کیفری 2 تهران.
چنین خوشقولی هایی هم دل مردم را خنک می کند و هم امیدوار، مثل خوشقولی های سپاه از زدن مقرهای تروریست ها در کردستان در شهریور ماه مطابق وعده.
کیف کردم شنیدم.
موشک های سپاه کار جوانان است، جوانانی که حالا قرار است بیشتر وارد بدنه اجرایی کشور شوند. قولش را پیشتر رئیس جمهور داده بود و مجلس در شهریور ماه گام بلندی برای اجرا شدنش برداشت. منع به کارگیری بازنشستگان و جوانتر شدن بدنه مدیریتی کشور قانون شده است و رئیس جمهورم بلادرنگ ابلاغش کرد تا رضایتش را از این قانون نشان دهد.
ما باید جوانها رو بیاریم در مدیریت های بالا.
بعد دیگری که شهریور ماه برای حدود 10 میلیون ایرانی رنگ واقعیت به خود گرفت کالا کارت بود. احمد میدری معاون وزیر کار رفاه و تامین اجتماعی هفته پیش:
وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی با همکاری کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور برای مددجویان تحت پوشش این دو نهاد و دانش آموزان مدارس شبانه روزی کارتی رو تعریف کرده که روی این کارت اعتبار خرید کالا تعریف شده.
با این حال وعده دولت برای بازگرداندن قدرت بقیه حقوق بگیران و کارمندانی که حقوق ثابتی دارند هنوز در حد حرف باقی مانده است و معلوم نیست دولت کی و چگونه میخواهد قدرت خرید ریال بگیران را در بازاری که ارزسالار است حفظ کند. آزادراه تهران شمال هم همچنان روی سوزن بدقلی خود گیر کرده است و قطعه یک این آزادراه در تابستان امسال هم علی‌رغم وعده‌ها به بهره برداری نرسید. همکارمان نجبایی به سراغ سید حسین میرشفی معاون وزیر راه می‌رود.
متولی بنیاد مستضعفان هست به عنوان طرف مشارکت اصلی پروژه، ولی اطلاعاتی که من دارم آماده افتتاح نیستش.
پس یعنی منتظر نباشیم پایان تابستان افتتاح بشه؟
پایان تابستان سالش رو باید تأکید بکنیم.
بنزین سوپر هم قرار بود تا پایان شهریور ماه در جایگاه های سوخت عرضه شود، بنابر قول حاج محمد رضا رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت.
آیا حاج محمد رضا یکی از شما نقل قول شده بود و شما بهش ورد؟
بنزین سوپر بود.
بله، بالاخره رفت میشه تا پایان شهریور؟
بله، وضع شدن 100% رفت میشه. فقط مسئله که ما داشتیم، ما در حال ذخیره سازی بنزین یورو 4 است، یعنی یه مقداری تأخیر که پیش آمده از این بابته، و الان ما در تولید بنزین سوپر بدون سر واسه مشکلی نداریم. قطعا همین روزا میاد تو مدار، حال اینکه تعدادی از جایگاهامون الان تو مدار هستن.
آقا بسیار متشکرم، ممنون از خبرتون.
انجام وظیفه است و من از جنابالی مردم عزیزمون از همه عذرخواهی میکنم اگر تأخیری در این افتاد.
خوشقولی همیشه به بردن و رسیدن نیست، گاه به دویدن است، به شب از روز نشناختن. چنین تلاشی که باشد مردم برای گل نزده‌ات هم جشن خواهند گرفت.
خب گزارشی که شنیدید در مورد وعده های مسئولات توی ماهی که گذشت بود، خب میدونید که اول هر ماه ما این کار رو انجام میدید. اگر شما هم وعده ای رو خاطرتون هست یا وعده رو داده بودن و انجام شده مسئولان، لطفا با 3600 در میون بگذارید. حتما
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
خب همتون خبر دارید که حادثه تروریستی دیروز که به شهادت جمعی از هموطنانمون منجر شد با واکنش عجیب بعضی از رسانه‌های کشورهای غربی روبرو شده. شبکه‌های ماهواره‌ای نه تنها این اقدام غیر انسانی رو تروریستی نخوندن، بلکه حتی تریبونی برای توجیه این جنایت تروریستی شدن. حالا یه گزارشی بشنوید در این باره.
شبکه تلویزیونی سلطنتی انگلیس تمایلی ندارد که از کلمه تروریسم استفاده کند. حمله به جمعیتی که در آن از کودک گرفته تا سربازی که برای رژه نظامی جز سلاحی نمادین هیچ وسیله‌ای برای دفاع ندارند.
حوالی 9 صبح امروز اهواز، لحظه حمله مهاجمان مسلح به جایگاه مخصوص رژه نظامی در سالگرد شروع جنگ ایران عراق.
مدتی بعد از حمله تروریستی یک شبکه ماهواره‌ای در انگلیس تریبون عاملان این حمله می شود. تشبیه آن از نظر برخی فعالان رسانه مثل این می ماند که روز حمله به برج‌های دوقلو شبکه CNN فرصت سخنرانی به بن لادن می داد تا حمله تروریستیش را توجیه کند. اما درست شبیه این فرصت را یک شبکه تلویزیونی در انگلیس به سخنگوی یک گروه تروریستی به نام الاهوازی می دهد تا جنایت کشتار افرادی بیگناه را تطهیر کند.
توستری سخنگوی جنبش الاهواز هستیم. آقای هورخل خوش آمدید به برنامه. خبرگزاری های ایران متهم کردن گروه الاهواز رو به انجام این حمله، نظر شما در این رابطه چی است؟
سلام میکنم خدمت شما. ببینید
توستری در شبکه ماهواره‌ای سخنگوی تروریست هایی است که حاضر نیستن لوله تفنگشان را کمی بالاتر بگیرن تا بلکه به مردم و کودکان اصابت نکند. ولی با این حال سخنگوی نیروهای مسلح میگوید این گروه‌های تروریستی در حد و قواره‌ای نیستند که بدون کمک مستقیم کشورهای خارجی و منطقه‌ای بتوانند دست به اقدامی بزنند و اگر برخی ملاحظات در حفظ جان مردم نبود، یک سرباز را هم نمی‌توانستند حتی زخمی کنند.
اگر نیروهای امنیتی مثل خود این تروریست‌ها می‌خواستن عمل بکنند، یعنی محدودیت نداشتن برای اینکه مردم یه وقت دچار آسیب نشن، این ملاحظه این که مردم آسیب نبینن در هر تیراندازی، این ملاحظه باعث میشه که خب یه فرصتی تروریست ها بیشتر گیر بیارن و تعداد زیادتری مثلا تیر شلیک کنن و تلفات. اگر مردم در واقع تو این صحنه حضور نداشتن، اینا امکان مجروح کردن یک سرباز رو هم نداشتن.
اروپا و به ویژه انگلیس سالهاست لانه امن تروریست ها شدند. افراد گروه تروریستی الاهواز و جدای طلبان دیگر سالهاست به این خانه خو گرفتند. شبکه های انگلیسی و غربی از بی بی سی گرفته تا اسکای نیوز و دیگران مدت هاست تریبون خود را در اختیار گروه های جدای طلب و خشونتگرا قرار دادند.
فعال حقوق بشر اینجا در استودیو با ماست. آقای دهمی، راجع به این دستگیری‌ها که این چند روزه داره اتفاق میفته و گزارش شده.
بله آقای سلطانپور، من
بعد از این حمله تروریستی در فضای مجازی دو تصویر جداگانه با 28 سال اختلاف زمان کنار هم قرار داده شدند. یکی از این دو تصویر زنی را در سال 59 در نخستین روز جنگ تحمیلی نشان می‌دهد که دست کودکش را گرفته تا جان خود و فرزندش را از معرکه جنگ نجات دهد. در تصویر دوم هم زنی دیگر با کودکش دیده می‌شود که او هم دیروز در خیابان دست فرزند خردسالش را گرفته و برای نجات جانش تلاش می‌کند. یکی روز آغاز حمله صدام و دیگری سال روز حمله صدام. کنار هم قرار دادن این دو عکس موضوع دیگری را هم تداعی می‌کند، ارتباط صدام و گروه‌های تروریستی.
گروه الهوازی عمدتاً خب مربوط به الان نیست، یک جریانی بوده که از سوی عراق از سوی صدام حسین همیشه حمایت می‌شده. بعد از پیروزی انقلاب به طور مستمر این جریان صدام حسین رونا سرمایه‌گذاری کرده بود از سال 58. از همون سال 58 هم اونها خرابکاری می‌کردن، لوله‌های نفتی رو منفجر می‌کردن و زمینه‌سازی کردند برای موقعی که عراق به ایران حمله کرد. هدفشون هم این بود که به هر حال بخش مهم ایران، قلب ایران رو که خوزستان هست از ایران جدا کنند.
مجری شبکه ماهواره‌ای می‌خواهد هر طور شده از میهمانش این جمله را بشنود که حمله تروریستی دیروز نشانه شکاف برداشتن لایه‌های امنیتی ایران است، ولی میهمان برنامه مجبور به چنین اذعانی می‌شود.
آیا انجام این حمله در این سطر رو می‌تونیم نشانه ای از ایجاد شکاف در لایه‌های امنیتی ارزیابی کنیم؟
من اینطور فکر نمی‌کنم. فکر نمی‌کنم که واقعاً در لایه‌های امنیتی شکافی باشه که بشه یک حرکتی رو که به هر حال با چهار نفر تیرانداز نه در سطح مشخصی توجه بکنید که یعنی یک چون که